سادی را پیشکش میکند.
گفته می شود که رئیس جمهور اشرف غنی جمعه آینده با نماینده های سکتور خصوصی دیدار کند. سیام‌الدین پسرلی مسئول ارتباطات عامه اتاق تجارت و صنایع بر رادیو آزادی گفت رئیس جمهور غنی در این دیدار به مشکلات تاجران، باغداران و کسب‌وکاران رسیدگی کرده و به خاطر افزایش صادرات و تقویت تولیدات داخلی هم صحبت خواهد کرد. آقای پسرلی می گوید که در این نشست در بخش افزایش فعالیت های تاجران در مورد پلان های جدید هم معلومات ارائه می کند. در این نشست مقامات سکتور اقتصادی هم اشتراک داشتند. وزیر وزارت مالیه افغانستان در دیدار با رئیس بانک انکشافی آسیایی برای ساخت پروژه‌های زیربنایی در کشور خواستار کمک شد. اجمل حمید عبدالرحیم زی سخنگوی وزارت مالیه در صحبت به رادیو آزادی گفت که در این دیدار رئیس بانک انکشافی آسیایی برای ساخت پروژه‌های زیربنایی در افغانستان وعده کمک داد. آقای عبدالرحیم زی میگوید که بانک انکشافی آسیایی در افغانستان به خاطر تولید انرژی برق، تولید گاز، منابع طبیعی و بخش‌های دیگر کمک‌های خود را دوام خواهد داد.
رئیس بانک انکشاف آسیایی یک بار دیگر تعهد کرد که در بخش ساخت پروژه‌های زیربنایی در افغانستان کمک‌های خود را دوام می‌دهد. این بانک معمولاً در بخش تولید انرژی، زراعت و ترانسپورت به افغانستان کمک می‌کند.
مقامات می‌گویند که در 14 سال گذشته بانک انکشافی آسیایی از بزرگترین کمک کننده های افغانستان به شمار می‌رود و همچنان شمار پروژه‌های خرد و بزرگ به کمک این بانک عملی گردیده است. شورای عالی اتاق تجارت و صنایع میگوید که سال گذشته در جریان پروگرام‌ها شماری از زنان به آموزش تجارت دسترسی پیدا کردند. حسین اندر سخنگوی این شورا در صحبت به رادیو آزادی گفت که وزارت زنان از طریق پروگرام‌های پروموت و دیگر مؤسسه‌های خیریه در بخش تجارت به زنان آموزش داده است. خانم اندرابی میگوید که در 4 ولایت حدود 200 زن در این برنامه‌ها آموزش دیدند و با آنان کمک‌های مالی هم صورت گرفته و این خانم‌ها فعالیت‌های اقتصادی خود را آغاز کردند. خانم اندرابی می‌افزاید که هم‌اکنون زنان تجارت پیشه در افغانستان با مشکلات امنیتی و مالی روبرو هستند و این هم نرخ بعضی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 68 افغانی و 40 پول، 1 پوند 96 افغانی و 50 پول، 1 یورو 75 افغانی و 60 پول، 1 ریال سعودی 18 افغانی و 15 پول، 1 درهم امارات 18 افغانی و 55 پول، 1000 کلدار پاکستانی 644 افغانی و 1000 تومان ایران 19 افغانی و 90 پول.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، جشن چهارشنبه سوری در حاشیه یکی از پارک‌های بزرگ شهر هرات تجلی شد. شماری از جوانان هرات به پیشواز از نوروز با آتش‌بازی، رقص و پایکوبی پرداختند. برگزار کنندگان میگویند مراسم چهارشنبه سوری پیشینه بزرگ تاریخی در این سرزمین دارد، اما ایده هم این گونه مراسم را مخالف با شریعت اسلامی میدانند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش میدهد.
جشن چهارشنبه سوری با آهنگای کلاسیک محلی هراتی همراه بود، اما این بار گسترده تر نسبت به سالهای گذشته انجام یافت. شماره از جوانان هراتی همراه با تعدادی از فرهنگیان با شعله ور ساختن آتش به شادی پرداختند. نظیر احمد راها، یک از برگزار کنندگان این برنامه، تاکید دارد که تجدید از چهارشنبه سوری در این سرزمین پیشینه تاریخی دارد.
چهارشنبه سوری اساساً ریشه در تاریخ این سرزمین داره و به عنوان جشنی که در آستانه بهار خوش آمدگویی به بهار است تجلیل میشه آتش در این چهارشنبه سوری و یک سنت دیرینه مردم این سرزمین است.
اما بعضی دیگر به این باورند که این گونه مراسم بیشتر جنبه تفریحی و خوشگذرانی دارد. آنان میگویند تلاش میکنند با شرکت در این گونه مراسم از صدای انفجار و انتحار دوری کنند.
من فکر میکنم فرهنگ به نام چهارشنبه سوری جدید است به هرات. مردم میآیند به خاطر خوشگذرانی بدون از اینکه یک سابقه از رفهم که از کجا شروع شده.
ما مردم غم و درد زیاد داریم، بروانه میخوایم که شاد باشیم و یعنی یک شادی مثبت میان جوانان خوشحالی میکنن در کنار از آتش هم است.
با وجودی که برگزار کنندگان این برنامه تأکید دارند که تجلیل از چهارشنبه سوری در این سرزمین به گذشته‌های بسیار دور برمی‌گردد، اما این برنامه حدود 5 سال می‌شود که در شهر هرات برگزار می‌شود. شماره به این باورند که جشن چهارشنبه سوری بیشتر در ایران انجام یابد و هرات با داشتن سرحد مشترک با ایران از این امر متاثر گردیده است. اما این موضوع حالا با واکنش حامیان جشن چهارشنبه سوری در هرات مواجه شده است. خیر احمد ساقرمل پافشاری می کند که این مراسم ریشه در آریانای وقت داشته است و شمار تلاش می ورزند که بعضی از داشتهای این سرزمین را به کشورهای بیرونی نسبت دهند.
ما باید فرهنگ آریایی را در این ملک نادیده بسازیم. ما نباید وابسته به کشورهای باشیم که خیلی ها ما را برچسب میزنن که این فرهنگ از ماست، در حالی که خواستگاه و مادر این چنین فرهنگا هرات است، بلخ است، کابل است.
بعضی را عقیده به این است که گذشتن از روی آتش تنها عمل پیروان ادیان زردشت و آتش پرست است که گفته می شود شمار از این افراد هنوزم در ایران بوده باشند. عبدالاحد رحمانی، یک از آگاهان امور دینی، این برنامه را مغایر با اساسات دین اسلام می خواند. آقای رحمانی نمی پذیرد که بازی با آتش از جمله عنعنات مردم این سرزمین باشد، بلکه به گفته او این حرکت جزء عبادات مشرکین به شمار می رود.
شکی نیه که نه تنها مغایرت با دین داره، بلکه مخالف سری نسل سری قرآن، به خاطر که این از جمله عنعنات و رسومات نیه، بلکه از جمله عبادات مشرکینه.
در چند سال قبل هم شماری از علمای دین در ولایت هرات به برگزاری مراسم چهارشنبه سوری در هرات مخالفت نشان دادند. با آن هم این برنامه انجام شد. نذیر احمد رها، یک از برگزار کنندگان اصلی چهارشنبه سوری در هرات، میگوید در آغاز این برنامه را با 12 تن جشن گرفتند، اما با گذشت هر سال علاقمندان آن افزایش یافت.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی یکی پی دیگر بنشر می‌رسد. تا دقایق بعد عالم رحمانیار میزبان برنامه رهبران زن است و مصاحبه دارد با خانم نجیبه قریشی. اما قبل از آن لیزا حیدری برنامه حقوق بشری و اساسی را پیشکش می‌کند.
حقوق اساسی و بشری. سلام، روز بخیر شنونده های گرامی. باز هم به برنامه حقوق اساسی و بشری به میزبانی من لیزا حیدری خوش آمدید. در برنامه این هفته روی وضعیت زندگی اطفال در افغانستان صحبت می کنیم. اینکه این اطفال چقدر به حقوق اساسی و بشری خود دسترسی دارند، عبدالله عابد مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در استودیو با ماست و در این مورد بر ما پاسخ ارائه می کنند.
با تشکر از شما و عرض سلام خدمت شنوندگان رادیو آزادی، در پاسخ به سوال شما باید یادآور شویم که اطفال به عنوان آسیب پذیرترین قشر جامعه افغانستان متاسفانه با چالش ها و ناملایمات زیادی روبرو هستند، به خصوص در جنگ تعمیلی و بیشتر از او که هنوزم افغانستان درگیر جنگ است. متاسفانه اثرات شوم و ناگوار را بر ابعاد مختلف زندگی افغان ها بجا گذاشته که اطفال هم بیشتر آسیب از جنگ و بدبختی را دیدن. از تلفات اطفال در جریان درگیری و منازعات مسلحانه گرفته تا معلولیت و جراحت اطفال و همچنان بیداجا شدن اطفال از محیط های اصلیشان با خانواده هایشان، اینا کلن اثرات شومی بوده که برای اطفال بجا گذاشته شده و در ضمن دسترسی اطفال به حق تعلیم و تربیه و همچنان حقوق اساسی دیگرشان مثل حق صحت، حق تفریح و ورزش سالم از اینا گرفتن. اطفال همونطور که گفتیم با توجه به استراتژی که وزارت کار امور اجتماعی تهیه کرده، استراتژی اطفال معرض به خطر 23 کاتگوری اطفال معرض به خطر شناسایی کرده که در کل اطفال آسیب پذیر است، به خصوص 23 کاتگوری که شامل اطفال متخلف از قانون گرفته تا اطفال یتیم و بی سرپرست که در پرورشگاه ها به سر میبرند. به این ترتیب اطفالی که تگدیگری میکنن، کارهای شاقر انجام میدن، اطفالی که مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتن و میگیرن و مورد تجاوزات جنسی، قاچاق، اطفالی که در معرض قاچاق و اختطاف قرار دارن و اطفالی که اعتیاد به مواد مخدر دارن و کاتگوری های مختلف که از جمله از کاتگوری های آسیب پذیری اطفال یکی هم استفاده از اطفال در درگیری و منازعات مسلحانه است یا اثرات پیامدهای شوم جنگ بالای اطفال است. و این در حالی است که با توجه به چهار اصل اساسی کنونسون حقوق طفل که عبارت از حق بقا و انکشاف، حق منافع اولیای طفل، عدم تبعیض و حق سهمگیری و مشارکت اطفال است، در مغایرت کلی و سری با این چهار اصل قرار داره و در ضمن از او در پروتکل زمیموی کنونسون حقوق طفل که یکی از پروتکل‌های از زمیموی از او هم من شمولیت اطفال در منازعات مسلحانه است که کلا منع کرده استفاده از اطفال در منازعات مسلحانه، چون جنگ بازیچه اطفال نیست و نباید اطفال در او گماشته شوند بر شکل چی به شکل مستقیم و غیر مستقیم باید باشند. قطعنامه 16-12 شورای امنیت سازمان ملل متحد هم که پاس شده در 26 جولای 2005 با اکثریت آرای یا آرای مطلق تعداد از مشارکت کننده که 15 عضو دائمی اصلی و غیر دائمی می باشه بدون رای مستنکف و رای مخالف به تصویب رسیده. در اونجا هم 6 گونه تخطی عمده را که بر علی اطفال اعمال میشه در جریان منازعات مصالحانه اونجا شناسایی کرده که یا باید کلا جلوگیری شوه و دولت های عضو باید توجه جدی را به خرج بدن تا اطفال قربانی از این نشکه. یکی از جمله از اون قتل و جرح اطفال است که در جریان منازعات مصالحانه اطفال نباید به قتل برسن و یا مجروح شون.
شنونده های عزیز، یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. این برنامه را شما می توانید که هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 به میزبانی من لیزا حیدری بشنوید. در برنامه این هفته روی وضعیت اطفال در افغانستان و همچنان استفاده آنان در منازعات مسلحانه در کشور با عبدالله عابد، مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت می کنیم. آقای عابد، افغانستان تا حال چقدر توانسته تا از استفاده اطفال در منازعات مسلحانه جلوگیری بکند؟
دولت افغانستان با توجه به اینکه کنوانسیون حقوق طفل به عنوان یکی از اسناد الزام آور بین المللی پذیرفته و الحاق خود به او اعلان کرده و ملزم بر رعایت مفاد از او در قلمرو مطبوعی خود می باشه و در قانون اساسی هم در ماده 7ش اونجا تسجیل است که دولت منشور ملل متحد معاهدات بین الدول میثاقهای بین المللی که دولت افغانستان به او الحاق کرده و اعلامیه جهانی حقوق بشر رعایت میکنه. وی تضمینی است، تضمین اساسی در قانون اساسی برای رعایت مفاد کنوانسیون بین المللی و خصوص کنوانسیون حقوق طفل. و از اینکه دولت افغانستان نامش در بلک لیست سازمان ملل متحد از نایی استفاده از اطفال در درگیری و منازعات مسلحانه شامل بود، در 3 جنوری 2011 یک تفاهمنامه بین دولت افغانستان و سازمان ملل متحد به امضا رسید که بر اساس از او تفاهمنامه دولت ملزم دانسته شد که تا ختم سال 2011 باید تمام اطفالی که در قوای مسلح افغانستان است، هم از پلیس و اردو امنیت ملی، اینا رو باید شناسایی کرده و اخراج کنه. که پروسه خوشبختانه تا ختم سال 2011 به شکل موفقانه اجرا شد، ولی با وجود از اون بعدن دیده شد که در صفوف پلیس ملی هنوز هم از اطفال استفاده صورت میگیره و حتی قضایایی را ما داشتیم که در ولایت قندار یک طفل را که در سن 12 الی 13 سال بود، اینا را استفاده کرده بودن در صفوف پلیس ملی، بعد اینکه باعث قتل همسنگر خود میشه، توسط محاکم تحتانی ابتدایی و استیناف قندار به 4 سال عجز محکوم میشه و بعدن دوسیه زی وقتی که به استره محکمه مواصلت میکنه، در اینجا به 8 سال خلاف قانون محکوم به مجازات میشه که یکی امی استخدام ازی در صفوف پلیس ملی خلاف قانون بود و بعدن هم موضوع ازی که مجازات بیش از حد که در قانون با توجه به کاتگوری سنی ازی و شدت خفت تخلف که انجام داده بود از 5 سال اضافه تر نبود، ولی برای ازی 8 سال حکم کرده بود که ما دادخواهی کردیم که باید تجدید نظر شه و با حکم استره محکمه. وی از اثرات شومش است، هرچند که به اثر فشارهایی که بالای دولت افغانستان بود سال قبل، خوشبختانه یک قانونی که به قانون من استخدام و استفاده از اطفال بود در 7 ماده به تصویب رسید که در مرحله تحقیقش ما حضور داشتیم و در اونجا ما بالایشان تعمیل کردیم که نه تنهایی که بود رسمی استخدام باید در نظر بگیریم، مرنه و استفاده از اطفال به عنوان مخبر، خبررسان، آشپز و ایام باید منع شود که در این قانون خوشبختانه گنجانیده شده و برای کسی که از مسئولین امنیتی که از اطفال استفاده میکنند در صفوف قوای مسلح بس 6 ماه الی 1 سال مجازات پیش بینی شده. یک تضمین بسیار خوبی است برای رعایت کنوانسیون حقوق طفل در راستا و امیدوار هستیم که دولت باید با جدیت اقدام کنه تا تلفات اطفال در جریان منازعات مثلاً بعد اقل کاهش پیدا کنه.
تشکر را عابد صاحب، به عنوان سوال اخیر از شما میپرسیم که به چه تعداد اطفال در حال حاضر در افغانستان متاثر هستند از ناامنی ها؟
نظر بر ارقام را که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به دست آورده، شش ماهی از این سال از سرطان الی ختم قوس آمار را که ما به دست داریم حدود 5077 مورد میشد مجموعی تلفات، که از جمله از این 1642 موردش کشته و 3429 زخمی، و از بین از این 425 نظیر طفل تشکیل میده که 145 کشته و 280 مورد زخمی است، که در کل ارقام از این نظر به مقایسه سال قبل حدود 31% افزایش نشان میده که بسیار جای نگرانی است. و به اثر دادخواهی های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، امیدواری به این وجود داره که دولت هم پابند به اصول ارزش های حقوق بشری به خصوص حقوق بشر دوستانه بین المللی باشه تا آمار تلفات در کل از افراد ملکی به خصوص از اطفال کاهش چشمگیری داشته باشه. و همیشه تاکید ما باز طرفین درگیر، چی دولت است چی طرفش مخالفین مسئله است، خواست مایی است که باید در جریان منازعات مسئله حقوق بشر بین المللی و حقوق بشر دوستانه بین المللی که استوار بر مچار کنوانسیون ژنو است که در سال 1949 به تصویب رسیده و در ماده 3 از او مشترک است که باید در جریان منازعات مسئله افراد ملکی را باید حمایت صورت بگیره و نباید قربانی شوند، این رعایت کنند.
تشکر از حضورتان در برنامه آقای عابد، و همچنان تشکر از شما شنونده های عزیز که برنامه را تا آخر شنیدین. در برنامه این هفته روی وضعیت حقوقی اطفال در افغانستان و همچنان استفاده آنان در منازعات مسلحانه با عبدالله عابد، مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم، تا اینکه باز هم من لیزا حیدری در میزبانی یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری قرار میگیرم. خدا نگهدار.
رهبران زن،
با عرض سلام به پیشگاه شنوندگان رادیو آزادی، اینک می پردازیم به نشر برنامه رهبران زن، که این بار در این برنامه خانم نجیبه قریشی رئیس امور زنان ولایت جوزجان را دعوت کردیم که درباره کار و فعالیت زنان ولایت جوزجان معلومات ارائه می کند. خانم نجیبه قریشی مکتب ابتدایی و متوسطه را در کابل خوانده و از لیسه ستاره فاریاب از صنف 12 فارغ گردیده و فاکولته را نیز در آن ولایت به اتمام رسانده است. خانم قریشی بعد از فراغت از تحصیلات عالی در ولایات بلخ و جوزجان به صفت معلم ایفای وظیفه نموده است. شما چگونه به حمای اطفال را یافتین و چه خدماتی را به آنجا به نفع مردم ولایت جوزجان انجام دادین؟
دیدم که نام خدا اولادای ما زیاد بود، هر کدامشان محصل شدن. اینا از خودم از تربیت از واقعیت می کودکستان استفاده دادم و بازم علاقمند معروف شدم در سبده چلدرن حمای اطفال دادم. و در اونجا من موفق شدم به صفت تیم لیدر به سه مکتب سطح شهر به اصطلاح طرف ایگمله و بابالی و قزانچی یکباغ و همسال از این میرویس مینه مولانا عزت به اصطلاح به سه مکتب یا به سه دو مکتب من تحت پوشش ما بود که من میرفتم از تدریس معلم صاحبا و اعضای تیمی ما بودن اونا را نظارت و ارزیابی میکردیم به حیث تیم لیدر. در اسنای که وظیفه در بخش سبده چلدرن داشتم در سال 1398 از طرف مقامات بالا از ما باز دوباره تقاضا کردن که تو من حیث رئیس امور زنان سرپرست معرفی میکنیم، به خاطر از اینکه من اشد ضرورت داشتم که باید کار بکنم. من معذرت خواستم، میتونم از طریق رقابت آزاد از طریق پیارار میتونم که من به صفت رئیس امور زنان اگر شما هم لازم میبینیم بیایم، و اونا قبول کردن. من به خاطر از اینکه بس ریاست امور زنان ولایت جوزجان در اعلان گذاشته شده بود و فرم گرفتم، بالاخره وقت میاد تکمیل فرم ما تکمیل شد، از مرکز زنگ آمد، در اونجا 3 نفر از طبقه اوناس ما اشتراک کردیم در رقابت آزاد، از جمله من کامیاب شدم.
چند سال میشه که شما به حیث رئیس امور زنان در جوزجان ایفای وظیفه میکنین؟
از سال 1389 8 عقرب تا کنون تقریبا اون 5 سال میشه من حیث رئیس امور زنان ولایت جوزجان ایفای وظیفه میکنم.
مدیریت های زیردستان هم این حیث یک رئیس چگونه راهنمایی میکنین؟
تشکر. به خاطر که مطابق لایحه وظایف مدیریت های ما کاراشان مشخص است که در اصل ما قرار داره من حیث یک مدیر یا من حیث یک راهنما کننده اونا را نظارت و کنترل میکنم یا مدیریت میکنم. هر مدیریت مطابق لایحه وظایف خود پیش میره و در اثنایی که کار میشه واقعا من حیث رئیس امور زنان در تمام امورات چه در بخش مالی اداری باشه چه در بخش مدیریت حقوق آگاهی عامه ایسای پلان دمی بخشا کارهایی که بخاطر که تشکیل ما بسیار خرد است ولی کار ما بسیار وسیع که نیم بدنی جامعه را ریاست امور زنان به اصطلاح زن تشکیل میده که نمایندگی از زن میکنیم در اینجا ما ایفای وظیفه میکنم.
به نظر شما چی برتری بین مرد و زن در قسمت مدیریت خوب وجود داره؟
تشکر. گرچه من هیچ وقت نمیدونم که برتری بین زن و مرد است، هیچ وقت بهتری بین زن و مرد نمی باشه، ولی صرف بهتری ما به تقوا و پرهیزگاری ما هست به پیش خداوندم. و در اینجا من گفته میتونم که مردا برادرای ما اما قسمی که استعدادش دارن زنا هم استعداد امور داره. یک خانم امور یک منزل ترتیب تنظیم میکنه برای لوازی که در امور منزل کار میکنه و بیرون از منزل هم کار میکنه و زنا هم میتونن مثل برادر خود مثل برادرای خود در یک ریاست قرار بگیرن به یک رهبریت قرار بکنن و او را منحیث به یک سیستماتیک منظم رهبری بکنن.
چه فکر میکنین؟ آیا فرصت کاری به دختر خانم ها نسبت به گذشته در حال حاضر داده شده یا خیر؟
ما افسری داریم یا پلیسی داریم که در مسائل حل پرابلمای خانم ها کار میکنن. صاحب جان میبینید که چندین سال میشه در بخش پلیس کار میکنن، برای ازی تعداد زیاد کثیری از دختر خانم ها در بخش افسر پلیس کار میکنن. اینمی همگی امیسه که مساعد شده کار زمان وقت فرصت داده شده به دختر خانمای ما در هر بخش برن و کلای مدافی داریم از طبقه مناس.
به خاطر بهبود وضعیت زنان شما چی کارهایی را انجام دادین؟
من مختصرا فشرده یک چند برنامه یادآور میشم. در ولسوالی خوجادوکو، فیض‌آباد، خانقا، مردیان، آقچه بعضی برنامه های از دفتر یونفس یونوپیس پروژه های روستایی را داریم در بخش قالین بافی، شال بافی، گلدوزی، خیاطی و همچنان چرمه دوزی. برای لوزی از مسیح تیکا در ولایت جوجان در خود ریاست امور زنان تقریبا از 100 اضافه شاگرد به خاطر پراگرفتن آموزش های مسلکی از قبیل گلدوزی، خیاطی و همچنان اسپنجوزی مصرف کار است و خود استاد رضاکار در بخش کرشل بافی در شاگرد ها عملا آموزش میتن. برالوی ازی در بخش تجوید قرآن که از مسیح تیکا بر ما داده شده در تقریبا ما 30 نفر اختصاص داده بودیم، امیل از تعداد ما 50 تن رسیده بلوسی استاد قاری عنایت الله خان تدریس میشه. از ماه جنوری شروع شد، این ماه دوم است که اینا تجوید قرآن می آموزن. و همچنان یک مرکز در بخش کامپیوتر همه قسم هست طرف خود ریاست امور زنان رضاکار تدریس میشه که قبلا تیکا خودشان امی کامپیوترها را برای ریاست امور زنان داده بودن بلوسیله پروژه. وقتی که پروژه ختم شد ما ایرا تا هنوز هم تداوم میدیم و برای ازی ریاست امور زنان توانسته با همکاری دفتر اخشنید یک مرکز معلوماتی سی سنتر در ولسوالی خوجادوکو در نسوانش و یکی را در ریاست امور زنان اختصاص دادیم. کتابخانه مجهز داره، کامپیوتر داره و همچنان در اینجا اینترنت ماهوار برشان فعال میکنه. 3-4 مودم قرطاسی تمام با هم را با پرنترش قرطاسیش مهیا هست. هر محصلی که خواسته باشه از طرف اینترنت بعض مواد پروژه هایی که از طرف مکاتب داده میشه از طرف پانتون استادا داده میشه اینا میان از اینترنت میکشن و پرنت میکنن و خود چپتر جور میکنن رایگان مفت. برای ازی ریاست امور زنان تقریبا از 2 سال اضافه میشه افغانستان نوا که یونومن فندش میته و تطبیق کننده نواهای افغانستان است. در ریاست امور زنان یک اتاق بهشون اختصاص دادیم، کتابخانه دارن، کامپیوتر دارن، مودم دارن و همه تجهیزی که بر خود دفتر افشانی که مرکز معلوماتی داره نوا هم داره. در اینجا به دختر خانم ها عرضه خدمات میکنه، اینا هم عین شکل کامپیوتر یاد نداشته باشه بهشون همکاری میکنه.
گفتیم که آموزش ها همه رایگان است؟
بله، ای به طور رایگان است با استادای مجرب دائم المدام، یعنی مدت 2 سال میشه ای دوام داره و تجوید قرآن هم نو پیشتر گفتم 2 ماه پیشتر 6 ماه تمدید شده. تمام ماش مصارفش از طرف مسیح تیکا پرداخته میشه و شاگرد هیچ امتیازی نداره، شاگرد سر با آمدنش با استادای مجرب تدریس میشه.
میتونین بگوین در بخش فعالیت خانم ها در این ولایت کدام موانع ایجاد شده یا خیر و یگانه مشکلی که دختر خانم ها دارن از چه قرار است؟
و در بخش کار فعالیت خانم هم هنوز یک موانی را به وجود آورده باشه موجود باشه ندیدیم و بلوسیلی خودشان هم نشین که اینی موانی بر ما موجود است ما نمیتونیم. یگانه مشکلی که دختر خانمای ما داره و شخصا ریاست امور زنان داره پروژه هایی که تطبیق میشه مقطعی است، زمان کوتاه است، کوتاه مدت است، زمانش کوتاه است. وقتی که 4 ماه 6 ماه این پروژه تطبیق میشه تداوم از بسیار بر از را مشکل است.
در اخیر کدام پیامی اگر داشته باشیم در حالی که 8 مارچ روز زن نیروزا تجلیل میشه؟
ما پیام بر کسایی که صدای مرا میشنوند سلام احترامات تقدیم میکنم و در ضمن سلام آمده 8 مارچ یعنی اجده یهود مصادف به 8 مارچ است که همه ساله در تمام سطح افغانستان و جهان از این روز تجلیل میکنن. ایره برشان تبریک میکنم. همیشه یک زن، یک مادر، یک خواهر به خاطر رفای اولاد خود، به خاطر رفای وطن خود، به خاطر منسجم بودن امروحی، تأمین امنیت، صلح و ثبات فامیل خانواده همیشه تایی تلاش میکنه و اینا را ما تقدیر میکنم، تحسین میکنم. برعلاوه که همیشه زن متضرر میشه، هر خشونتی که در یک فامیل رخ میده بعد اما دختر خانم ما داده میشه. قربانی را کی میگیره؟ قربانی را دختر خانم ما منتخبل میشن. ما با آن روز امید که مادره همیشه این مادرهای داغ دیده و رنجیده ما همیشه لبخند باشن و یک صلح ثبات امنیتی در سر افغانستان از طالبان لایزال استدعا میکنم. موفق و شادکام باشن همگیشان.
خیابان ناله فرخنده ها